أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت و آیه رسیدیم که می فرماید ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اون کسی که تکذیب به دین میکنه همونیست که دعو الیتیم میکنه. یدعو از دعب معنای دعو کردن با حرکت و شدت. در آیه شریفه دیگری هم این عبارت به کار رفته، یوم یدعون الی جهنم دعا، که اون روز قیامت روزیست که کفار به سوی آتش جهنم پرتاب میشن، دفع میشن، یعنی که ان خداوند اونها رو از خودش میرونه. تعبیر لطیفی هم هست به این که اونها رو از خود دفع میکنه و طرد میکنه، و این دور شدن از رحمت و دور شدن از جایگاه لطف و کرامت خداست. به سوی جهنم دفع میشن، نگفته پرتاب میشن، دفع همراه با تحریف و تحرک و پرتاب شد. یه نکته لطیفی هم درش هست و اون که به هر حال ضرب یتیم، بازداشتن یتیم، جلوگیری از یتیم توی حد نفسه میتونه کار قبیحی نباشه. به هر حال یکی از مبحثات تربیتیه. نگفته منع میکنند یتیم رو از این که بیاد و چیزی رو برداره. بله بله، ترد کردن و دفع کردن این دعاوه، من خواست خواندن دعاست، این دعاست. چرا؟ به خاطر که ممکنه شما در مقام تربیت یه کسی بچه بیاد به سائله به چپ باشه، بگه آقا کمک کن به ما، از ما بخواه، شما بهش بگید نبرو. حتی به موقعی هم چیزی تروش ندید، برای اینکه این به هر حال نظر تربیتی درست نیست که هر چی میبینه بگه آقا بده من. این که هر کی مطالبه میکنه بهش پرداخت بشه، به خصوص در کودکان، این به یک اثر تربیتی زشتی منجر میشه، تبدیل میشه به یه به قول قومی ها میشن زریلی، که خصلت کاسبکارانهی پیدا میکنن و این اساسا با مناعت طبع انسانیشون که باید بر اساس او تربیت بشن سازگار نیست. اونی که بده اینه که اونها رو با شدت دفع کنید، که یک نوعی که هم نه ترحم درش نباشه، یه نوعی از موضع بالا، یک نوعی رفتار خشن که روح او رو اثر بذاره و به او حقی رو یا چیزی رو پرداخت نکنید، در حالی که نه در مقام تربیتیه. لذا واژه منع به کار گیری نشده، استفاده نشده، نگفته فذلک الذی یمنع الیتیم، منع کردن که ممکنه بعضی وقتا خوب هم باشه. فذلک الذی یدعو الیتیم، کسیست که طردش میکنه با خشونت، با شدت، با یک برخورد غیر انسانی. این نکته اولی که در این مسئله هست. خب حالا چرا این فرد دعو الیتیم کرده؟ حالا اگه ابو سفیان باشه یا هر کافر دیگه که در اونجا بوده، یکی من باب این که خب اون حق نداشته یا به عبارت دیگه سوال اینجوری مطرح بکنیم، چرا این ترد این فرد از این کودک یتیم در نگاه قرآن زشت بوده. چندین احتمال داره. یکی اینکه خب همراه با ضرب بوده باشه، همین بحثی که الان مطرح کردیم، همراه با خشونت بوده باشه. یه احتمال دیگه هم هست و اون این که بگیم اصلا این مال مال خود یتیم بوده و بهش نداده، یعنی در حقیقت همونی که در شأن نزولی که به نسبت ابو جهل گفته شده بود، به این که او در حقیقت وصی یا وکیل وصی یکی از ایتام بود و او اومده بود و حق خودم بده من لخت اورم و او بهش نداده، ممانعت از حق کرده. که البته این هم باز باید با همون نکته ای که نقل کردیم که چون منع و طرد همراه با درشتی و تندخویی و غیر مهربانانه است بده، ولی چه بسا وصی موقعی به ذهنش برسه که به نفع این نیست که الان مثلا بره فلان کفش رو بر این بخره پوش نگر داره بعدا مثلا به یه درد دیگش بزنه، به درد درد مثلا درمانش بزنه یا تحصیلش بزنه. یه احتمال دیگه هم هست که بگیم نفس این عدم همدلی مورد نهی و ترده، که همین بحثی بود که فی الجمله اشاره کردیم، که اون وقت ممکنه سوال بشه که خب مگه همدلی واجبه؟ تو بگیم نه، ممکنه اولا بگیم بله واجبه از نظر انسانی، دوم بشم این که بگیم اگرم واجب نیست ولی قابل مذمت عقلایی هست، میشه که واقعا این کار شما زشت. در هر صورت با توجه به اون مطلبی که دیروز گفتیم و اون که آیه داره در مقام این مطلب سخن میگه، چون که کسی که به دین، به ایمان و به خدا و به معاد باور نداره گرفتار این مصائب میشه، فرد هم نشه جامعهش میشه، نوع جامعه میشه که گرفتار اینجور تردها میشه. حالا یه مقدار دیگم به یه مناسبت امشب و امروز در رابطه با این صحبت کنیم. بعضی از ور را اینجا ید و او نخوندن، ید او خوندن، فذلک الذی ید او الیتیم، ید او دعوت میکنه، حقیقا نقطه مقابل اون معناست، که این اون وقت از نظر تفسیری گفتن دعوت میکنه یا منباب ریا میخواد تو چش مردم بیاره که آقا ببینید من سفره‌دارم، یا از باب استخفاف میگه بیایید اینجا، اما غرضش اینه که اونها رو خفیف کنه، یه مش فقرا و ایتام و اینا رو جمع میکنه فقط برای اینکه تحقیرشون کنه، خودش آقا باشه، ایشینه بالا، اینها مثلا به عنوان اینکه زیر سفره این هستن و زیر چتر حمایت این هستن خیلی از موضع بالا با اینا برخورد کنه. یه دو سه تا نکته هم هست در زیل همین او که نمیدونم چجوری باید معناش بکنیم. فخر رازی میگه این تشدید دال بر اینه که این اعتیاد داشته، این فرق یه بار نبوده، اینجور نبوده یه بار این اتفاق افتاده باشه، من نمیفهم اگه تشدید باشه چجوری همچین دلالتی داره. ولی ابن عاشور میگه مزارع بودنش دلالت بر اینه که این کار یه بار نشده. یه بار خب ممکنه یه نفر اشتباه بکنه، این نتیجه کفر نیست. فذلک الذی، نگفته فذلک الذی دع علیتی، اون کسیست که این کار کرد میکنه، فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی این فرد به این کار اعتیاد داره، شغلشه، زیاد اتفاق میفته، کرارن ازش سر میزنه. اون وقت به همین مناسبت خوبه یه اشاره به سوره نجم کنیم، آیه 32، یه نکته لطیفی داره و اون اینکه گناهان صغیره رو از مؤمنین لغزش میده، گناه نمیده. میگه والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. یعنی جهنم ها من مؤمنی الا اینکه یه موقعی صغیره ازش سر بزنه، یا حتی یه کبیره ولی یه بار یه لغزش. اونی که باید اجتناب ازش کرد اینه که آرام آرام این تبدیل به یک عادت برای انسان بشه، یک نوعی انسان به او خو کنه، بعد آرام آرام ملکه بشه. یه بار دروغ ممکنه بالاخره هر کسی یه بار رو بگه، ولی عادت میکنه، بعد آرام آرام مثلا دروغ خصلتش میشه، خوش میشه، همیشه این مطلب رو میگه و بعد ملکش میشه. این مسئله مرتضا در قرآن وقتی بلافاصله لمم رو میگه، میگه ان ربک واسع المغفره است، خدا میبخشه لمم ها رو، لغزش ها رو، چون اینا یک گناهانی نیست، از انسان ها سر میزنه لغزش. به اینها نباید آدم توجه کنه، نباید سعی کنه که، باید سعی کنه که اینها رو تبدیل به عادات خودش و خلق و خوی خودش و خدای نکرده ملکه خودش کنه. لذا تعبیر مزارع آوردن در حالی که اگر میخواست در رابطه با مثلا ابو سفیان یا ابو جهل یا مغیره صحبت بکنه، یه بار اتفاق افتاده بود دیگه. اگه یه بار بود اینجا میگه مثلا ابو سفیان یه بار یتیم زد بیرون کرد، یا مثلا ابو جهل چنان کرد، باید میگفت وذالک الذی دعا الیتیم. اما میگه وذالک الذی یدعو الیتیم، این کارو میکنه که اما این کار در خوشه و اینو میخواد بگه که بدونید جامعه ای که از دینداری فاصله بگیره لاجرم گرفتار این خصلت نخود میشه، ولو یک فرد، یک بار، یک نفر در او استثنا این گونه نباشه. اما چنان که دیروزم اشاره کردم، نبود ایمان به معاد و زندگی پس از مرگ لاجرم زندگی انسانها رو دچار چه میکنه؟ دچار مشکل میکنه، تند خون میشن، فردگرا میشن، به قول امروزی ها خیلی شخص گرایی در اونها رواج پیدا میکنه. همین که میبینیم دیگه الان هم دنیای امروز خب به نسبت دنیای قبل از این جهت خیلی ایندیویدیوالیسم تره، یعنی خیلی فردگرا تره، همه چی بر مدار خود انسان میگرده، این جهت که خودش باشه، در حالی که همه هویت جامعه انسانی به این مواساته. به این توجه بکنید، اون نقطه تکمیل بحث دیروزمونه که امروز اشاره کنیم. ببینید ما وقتی وارد یک جامعه میشیم، در ازای منافعی که از جامعه میگیریم حتما باید خدماتی به جامعه بکنیم. این یک شأن، یک عقد و قرارداد فطری انسان هاست. شما از جامعه منافع میگیرید، هم امنیت میگیرید، هم آرامش میگیرید، هم با هم بودن خودش یک تسهیلیست در زندگی انسان ها. به سبب اینکه با هم هستید و دور هم هستید، هزاران مشکل دیگر از انسان ها سلب میشه. در ازای او شما باید به این جامعه خدمات بدید. یکی از بزرگتریناش اینه که باید چکار بکنید؟ دل بسوزونید، مهربان باشید. به همین اندازه روزی که به مشکل میخوره یک فرد دیگری کمکش بکنید. یه نکته بسیار لطیفی یکی از این باستان شناسا گفته بود، اگه اشتباه نکنم اسمش میده، ممکنم از اشتباه بکنم، که گفته بودن قدیمی ترین نماد تمدن در میان انسان ها چی؟ و هم منتظر بودن بگن یه کوسه شکسته، نمیدونم یه سفال پیدا شده، یه نقاشی روی حد شده رو قارها. گفته بود یک استخوان جوش خورده، یه استخون لگن که شکسته و بعد جوش خورده. افتودن چطور؟ افتود به خاطر این که هیچ حیوانی وقتی استخونش میشکنه جوش نمیخوره، چون به محض این که استخون شکست بقیه حیوان ها اونو میدارن از بین میبرن. اون انسانه که وقتی استخونش میشکنه دو نفر هستن زیر بغلش رو میگیرن، او رو مراقبت میکنن که این مراقبت باعث میشه اون استخون جوش بخوره. اگر یه آهوی پاشیده است لاجرم تومه میشه، کشته میشه، دیگه به جوش خوردن نمیرسه. یه ببری هم اگه پاش شکست اونم لاجرم طعمه یه ماری میشه، یه حیوان درنده تری میشه، نمیتونه غذا پیدا کنه میمیره، کسی غذا برش نمیاره بخوره. تمدن از اون جایی شروع میشه که اولین انسانی که پاش شکست یه کسی هست که او رو نگهداری کنه، براش غذا بیاره و در مقابل آسیب‌ها از او حمایت کنه. این گفته بود این آغاز تمدنه. خیلی نکته درستی است. تفاوت انسان‌ها از هم یه شروع میشه. و این که میتونن به هم کمک کنن، میتونن همدیگر رو دستگیری بکنن، این که میتونن دل بسوزانند، این انسان رو وارد مرحله چی میکنه؟ متمدنانه میکنه. از حالت وحشی بودن به حیوانی بودن در میاد. پس میزان این مواسات هویت و میزان یک تمدن رو میرسونه. میزان قدرت یک تمدن رو ایجاد میکنه. به همین جهته که آیه دقیقا رو همین نقطه دست میذاره. آیه وقتی میخواد اشاره بکنه میگه که ببینید اگه دین نیارید، اگه به آخرت ایمان نداشته باشید، آرام آرام فردگرایی در میانتون بالا میگیره و نوع جامعتون حالا یکی 100 بوده میشه 90، یکی 10 بوده میشه 0، یکی 50 بوده میشه 40، همه تون با هم به نسبت به این حیثیت اجتماعی مواسات، دلسوزی، همدلی کردن تنزل پیدا میکنه. این ادامه در حالا بازم راجب یه نکته دیگه هم دوباره راجبش صحبت میکنیم. فعل دیگه که در این دعای به کار رفته یحوزوه. آخه اینجا دعب بله کسفت مبانی تدل و علال کسفت المعانی، این اول خیلی پای و اساسی نداره. دوم منم این که اینجا کسفت مبانی نیست، خب اونجا هم که اون دعاست، این دعاست، این هم سر حرف و اونم سر حرفه، کسفتی درش نیست. آره مثلا نباشه در آیه یحزو ولا یحزو علا طعام المسکین. حالا به بقیه واژه هاش میرسیم. از زید ابن علی نقل شده که او یحزو میخونده از باب مفاعله. حز حالا اونم میگیم یعنی چی؟ حز یعنی تشویق کردن، با علا متعدی میشه. حزه علی الامر یعنی او را تشویق کرد بر کار. به طور عادی با حسه هم بسیار بسیار اشتقاق کبیر داره. حسه باسته سه نقطه اونم دقیقا به همین معناست. حزه علی الامر هم به همین معناست و ظاهرن تفاوت معنای عمیقی هم با هم ندارن، ولو این که مرحوم آقای مصطفی گفته که در حسن نوعی تشویق و حرکت وجود داره اینجا فقط تشویق ولی حرکت نیست، یعنی حسته و علال عبر تشویقش کرد به چهن هولش هم داد، یه تحریک غیره فقط به سخن نباشه، به حرکت هم واداش. اما در حزه این نیست، فقط تشویق کردن. خب حزیز به معنای زمین پسته و به خاطر همین هم آقای مصطفی میگه یهوزو، یعنی تشویق کردن به چیزی که طرف شأن خودش رو از اون مطلب بالاتر میدونه. ظرافت معنوی هم آورده به خاطر حزیز ازش در آورده. میگه مثلا اگر من به شما گفتم خیلی خوب شما اینجا سفره انداختن رو مثلا خدمت کردن رو جارو زدن رو از شأن خودت پایین‌تر میدونی، یعنی میگی من بالاتر از اینم که مثلا اینجا در وا کنم، اگه تشویقش برای همچین کاری کردید میشه حزم. لذا در مورد طعام مسکینم این لطف رو مرحوم آقای مصطفی به عبارت داده، میگه یعنی چند این کفار خودشونو خیلی بالاتر از این میدونن که بخوان به طعام مساکین توجه کنن، ولی نیمه که اگر آمد اونها رو تشویق میکنه به این کارها رو انجام بدید، این کار رو حتما انجام بدید. یک نوعیه چون ریشه حزیز ازش گرفته شده، بالا بودن یا حداقل بالا بودن واقعی شأن یا بالا بودن خیالی شأن، خودش رو بالاخره بالاتر از این میدونه که این کار انجام بده، شما تشویقش کنید بگید حالا نه چون این کار هست انجام. نوع دیگه ای که نقطه دیگه ای که اینجا آوردن و من نمیدونم اینو به چون من بعضی از مفسرین گفتن تعبیه با علا، یعنی علال امر، این برای اینه که نمیگه مساکین رو طعام بدید، میگه به فکر طعام مساکین باشید، یعنی برید دنبال این که اصلا فقر زدائی کنید، شغل ایجاد کنید، بسترش رو فراهم بکنید که اونها بالکل اصلا فقیر نباشن که بعد بخوان دنبال این را بیفتن بیان از شما پول بگیرن، نه اینکه بهشون قضا بدید، بلکه یک کاری بکنید که از مسکنت خارج بشن. این البته مطلب خوبیه ولی از این علا در نمینا ظاهرن، الا جمینه که حزهو علال امر ظاهرن بدون علا حزه دو مفعول نمیگیره. حزهو یعنی او را تحریک کرد، تشویق کرد، علای چیزی، این به این معنا نمیاد که بگیم پس به معنای اینه که این ریشش را از بین ببرد، این ظاهرم یه اضافه است که همچون خوشش اومده این مطلب رو بگیم، ولی البته طبیعتاً خب ما بگیم آقا یک نفر رو تشویق میکنیم به طعام مسکین، خب هم هست هم طعام بش بده، هم اساساً طعام مسکین به کاری بکن، صدقه جاریه بشه، همیشه باشه، یه چیز وقف کن، همیشه این کار انجام بشه، چه بهتر اساساً مسکنت رو از بین ببر، خب این هم خوبه به مواردی هست. ولی این که ما بگیم این حتما از علا قابل استفاده است، معنای اینه که تشویق بر اصل عمل نیست بلکه تشویق بر ریشه کنی مسکنته، اینو ظاهرا نمیشه از آیه استفاده شد. اما یه نکته دیگه لطفی هست که نکته خوبی در اینجا هست و باز تأکیدی است بر اون نکته ای که اشاره کردم، و اون این که بیگه اگر شما کافر شدید، ببینید نمیگه اطعام نمی کنند، میگه تشویق به اطعام نمی کنند، اطعام نکردن خود قضا ندادن، تشویق نکردن به اطعام یعنی اصلا جامعه رو از ظرفیت این کار خالی می کنند. در رابطه با دعه میگه این آدم های کفار یتیم رو میرونن، خودشون فاعل این فعلن. اما در قسمت دوم نمیگه خودشون اطعام نمی کنن. میگه تشویق به اطعام نمی کنن.
چون تمام مال اینا
نیست. اصلا بالاتر از اینه که خودشون اطعام نکنن. میگه کفر ظرفیت جامعه رو از توجه به مسکین و توجه به اطعام مسکین خالی می کنه. کفر فرهنگه. حالا اینجا میشه لغت فرهنگ رو وارد کرد. فرهنگ توجه به غیر رد بینی بره، نه توجه به غیر، بالاتر از اونه. در یک جامعه غیر معتقد به خدا و پیغمبر لاجرم به خصوص معاد، با همون بحثی که دیروز گفتیم، فرهنگ مواسات شلیشه. اون مهمتر از خودشه، چون اون که عبه رفت خود به خود رو نزدید. اینکه شما بگی اصلا ما نباید دلسوزی کنیم، من یه بحثی از کنم اینجا خدمتون، پرانتزی رو ببینید. اگر جایی یک گناه، یک بزه، یک ناهنجاری خودش پدید آمد در جامعه، بسیار درمانش راحت، تا وقتی که مردم اون رو ناهنجاری میدانند، اون وقتی معضل پدید میاد که این رو جامعه دیگه ناهنجاری نمیدونه. وقتی ندونه ممکنه هنجار هم بدونه مبلغ. همیشه عرق‌خور بوده، همیشه فاسق بوده، اما طرف میدونه سکار بد میکنه. لذا یه مقتایی که میرسیده یه آفتوبهی میریختن کلش بند داشته، خیلی هم بعضا آدم خوبی شده. اما وقتی شما به یه نفری که گناه میکنه میگی آقا چرا این کار میکنه، میگی اصلا همین درسته، کار درست همینه، میگی چرا بیهجابی، میگی اصلا بیهجابی مطابق واقعیت جامعه انسانیه. بحث به اصطلاح ما آخونده کبروی با شروع میکنه، یه پله میره بالاتر تو مقاصد وارد میشه. اونی که جامعه دینی با غیر دینی یکی از ارکان تفاوتش در بحث هنجاری اینجاست. یعنی شما ممکنه یه آدمی که پذیرفته آقا گناه میکنه، بهش میگه چرا این کار میکنی، میگه آقا میگه چه کار کنم، اراده ندارم، دیگه دلم میخواد، بله میدونم من کار بدی میکنم. این بسیار به نجات نزدیکه. اما اونی که میگه چرا این کار میکنی، واقعا هم به باور رسید، هم میگه اصلا کار بدی میکنم، خیلی کار خوبی. این چرا اصلا کار فکر کنه کار بدیه، خیلی هم کار خوبی. بله هم گفتن زلین لهم سو اعماله، این اعمال بدشون در چششون زیبا جلوه میکنه، چرا بد باشه. این وقتی از بین میره جامعه به راحتی برنمیگرده. حالا اگه شما به یک کسی گفتی آقا چرا این جامعه فقیر توشه، برو کمک کن، میگه بله. اما یه وقت گفتش که آقا نه اصلا میدونید جهان دار اغنیاه، جهان مال اغنیاه، فقرا و ضعفا بالاخره از هر چی زودتر میدونن بهتره. حالا ببینید جامعه یه لحظه ببینید جامعه وقت جامعه اطراف خودشه، او متوجه این هست جامعه غیر دینی و دینی. الان به خاطر به ذهنتون نیاد که مثلا پس چرا در فلان کشوری که غیر دینی است این وضع خوبه. او برای اینکه بالاخره این اطرافیان خودش رو هنوز اون حس انسانی نسبت بهش هست. اما همون جایی بهش بگی آقا جون خب بیا این مازاد بر اینو ببر، مثلا فرض کن در فلان کشور فقیر، در فلان جای فقیر بده، تو کمتر سود کن که فلان کشور بیاد. میگه نه به ما چه، خب همون دنیا همون جوره دیگه، که پولای دوید بوده تا بوده همین بوده. یعنی نگاه غیر دیندارانه باز یک جایش رو اطراف خودشه، ها حالا یا به خاطر امنیت شاید میکنه اگه تو شهر خودش کارگرها گشته باشن میریزن خونه اینو خراب میکنن. ولی میگه مثلا با ارتش هم میتونم کاری کنم که مثلا از چاد کسی حمله نکنه به انگلیس. اینا رو استثمار میکنه. بعد از اینو زرنگی میدونه. یعنی میگه ولی همینجوره. حالا یه بحث من به دفعه داشتم خدمت دوستان که بحث اخلاق در شخصیت حقوقی. ها خیلی وقتا در شخصیت حقیقی خیلی آدم اخلاقی هست. اما همین آدم وقتی تبدیل میشه مثلا به وزیر خارجه یا مذاکره کننده مثلا با افغانستان، اونجا که میره سر اونا رو کلا میذاره به اینکه مثلا یه پول بیشتر گیر مملکت خودش داد. همون پول قهرمان میدونی. ولی خب بدیه چه فرق میکنه سرمش بدبخت افغانستان کلا گشته باشی یا سر همسایه. من تا وقتی که شخصی هستم حاضر نیستم یک سانتیمتر از خونه همسایه‌مو به زور به خونه خودم ملحق کنم. ولی اگه شدم حالا مسئول اون وقت میرم یه روز خونه از کشور همسایه رو با شامورتی بازی و به زد و بند میندازم تو مملکت خودم. خب کار بدیه. خب اونام آدم هم بنده های خدا. چرا مال اونها رو میگیرید؟ چرا به اونا اشحاف دیگارید؟ و نقطه اینجاست. وقتی اون برمیگرده اگه هم پول همسایه رو گرفته باشه همه به چشم چپچپ نگاش میکنه. ولی اگر مال یک کشور دیگر گرفته باشه با زد و بند و شامورتی بازی میگن قهرمان ملیه. قهرمان ملی. حالا این بحثش به منجای خودش روش باید بحث بکنیم و کاتی داره. برمیگرده به اخلاق جمعی کل جامعه. چون اون وکیله و از طرف مردم رفته این کارو بکنه، جامعه اینو میخواد خود پر رو کلا بذاره. اینجا اشکال داره. جامعه اخلاقی باشه میگه نه، ما آبی که از حلقوم مردم افغانستان میگیرن بیزن تو حلقوم خودمون اگه حروم باشه نمیخواییم. یعنی وقتی او رو قهرمان میدونی خب اونم قهرمانانه میره عمل میکنه دیگه. این برمیگرده باز من بسترهای خیلی دینی ها. یعنی وقتی دنیای استعمار اینجوره که دوره استعمار اصل ویکتوریا در انگلستان دوره عجیب و غریب پول داره. یکی از نقاط تاریخیه که در انگلستان اصلا میخواییم پولایی که از کل مستعمرات میخته اونجا چه کار باید بکنه. خودشون هم بسیار اخلاق عصر ویکتوریا، اخلاق بسیار بسیار خوش، پابند، مؤدب. اما همین آدم ها وقتی میرفتن از حلقوم همه بدبختای مستعمرات میکشیدن بیرون میوردن اونجا. تمام الماسای آفریقا رو کشیدن بردن اونجا. همه چی بردن. اونا نیستن. نادر هم همینجا در مملکت خودمون همینجور بوده. محمود هم همینجور بوده. نکته ای که داره اینه روز داریم منبری بحث میکنیم بشه تفسیری دو روزه اما تفسیر اجتماعی تری شده. ببینید نکته ای که توش باید توجه بکنید اینه که آیه نمیگه ولایت امون المساکین، میگه نه تشمیق به این کار نمی کنن. یعنی فرهنگش رو تو جامعهش رو پدید نمیارن. کفار فرهنگش رو توجه ندارن. این عبارت در یک جای دیگه قرآن عیناً به کار رفته و اون سوره حاقه است که و اما من اوتی یک کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه. ای کاش کتابم رو نمیدادن و اساسا نمیدونستم حساب کتابم چی. یا لیت ها کانت القاضیه، ای کاش گذشته بود. و ما اغنا عنی مالیه، مال منم واقعا سن در من نخ. حلک عنی سلطانیه، قدرت من رفت. بعد بلافاصله میگه خذوه فقلو، بگیریدش به قل و زنجیر بدش. ثم الجحیم سلو، بتشتش به سمت جهنم. ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا، در یک زنجیری که طولش 70 ذراعه بکشیدش. انهو کان، از اینجا دو تا نکته میگه. چرا؟ چون انهو کان لا یؤمنو بالله العظیم ولا یحض على طعام المسکین. فلیس له اليوم هاهنا حمید، چون اینجوریه هیچ حامی هم امروز نداره. بسیارم با نکته آخرش لطیفه. فلیس له اليوم هاهنا حمید، یعنی اگه واقعا شاید به مساکین میرسید اونا بالاخره نوعی شفاعتش میکردن، و اگر ایمان به خدا میآورد شاید بالاخره خدا کمکش میکرد. میگه این آدم های اینجوریان نتیجه چه کاریه که خضوع و فقل لوس و ملجحیم سل لوس و فی سلسلت زرعها سبونه زراعن فصل خود. چرا؟ بخاطر اینکه انهو کان لا یؤمن به لال عظیم علی نظر و لا یحض علا تعام المسکین. یعنی یه دو کار نمی کنه. یک، ایمان نداره. دو، فرهنگ مواسات رو در جامعهش نیورده. میگن یکی از عرفا همیشه آبگوش درست میگرده تیری تنبه یک توش به زنش میگفته ببر بده به فقرا، میگفته نصف این سبون زراع رو با ایمان حل کردیم، نصف دیگرش هم بریم با اطعام. البته این یه عوامی گردان، نمیگه اطعام نمی کنن، میگه فرهنگ اطعام رو تشکیل نمی کنن. به این توجه کنید، در آیه اصلا این نیست که اطعام نمی کنن، حد بر اطعام نمی کنن. میگه آدم باید تلاش کنه جامعه بر مدار چی بگذره؟ مواسات بگذره. چون اطعام هم یه نمونه است. اطعام که اومد پشتبندش لباس هم بایدش بدید، پدش تغذیهش هم بحثش مطرح، بعدش تحصیلش هم مطرح، بعد زندگیش مطرح، مسکنش مطرح، همین هم خوشمندش مطرح. اما اونو که یکی از زید خوندیم که خونده بود یحاضو، اون از باب مفاعل است، یعنی من شما رو تشویق کنم شما من رو. این از اون جهت به نفع ما میشگره، به نفع اون مطلبی که گفتیم. میگه این جامعه اصلا جامعه نیست که توش فرهنگ مواسات باشه که من تو رو تشویق کنم تو من رو تشویق کن. و جالب اینجاست که این از باب مفاعله در یه آیه دیگه قرآن آمده که سوره فجر باشه، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. دقیقا با همین مضمونه، اما اونجا دیگه یحضو نیست. میگه شما چرا میدونید چرا عذابتون میکنید؟ تکرمون الیتیم نمی کنید و تحاضون، اونجا دیگه تحاضونه با مفاعل است. میگه نمی رفتید اونجا با هم تشویق کنید هم رو، من شما رو شما من. اینم نکته بعدی. یه نکته ای رو در اینجا فخر رازی داره و اون این که میگه این در جواب کن یک نکته مقدریست که کفار همیشه میگن و ما هم الان هم میشنویم. یعنی یه مقداری که بعضی وقتا بهشی میگه آقا بیشتر کمک کن، میگه خب اگه قرار بود دوست بده خدا بهش میداد. میگه این در قرآن اومده، انوت امو من لو یشاء الله اطعمه. ما به چیزی بدیم؟ خدا میخواست بهش میداد. یه خدا که بهش نداده خب من چه بهش بدم؟ حالا یه پله خدا بیاد پایین، باباش بهش نداده من چه بهش بدم؟ میگه این آیه یه جوری جواب به این سؤال مقدر یا نکته مقدر یا یک ذهنیت مقدره کفاره. چه وقتی میگن آقا چرا نمی کنید این کار رو، اونا میگن آقا خدا قرار بده خود خدا بهش میدادی. از اینجا فخر رازی تا اینجاش خوبه، یه نکته ای رو استفاده کرده که به نظر ما استفادهش درست نیست. اون اینکه ایشون میگه از این آیه معلوم میشه از همین یحض و علا تعامل مسکین که کفار مکلف به فروع هم هستند همونجور که مکلف به اصول هستند. از زیر سوره حاقه داره اینا، ولی خب آیه با اینجا یکیه دیگه. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه میگه ما عذابتون میکنیم. سر چی؟ سر این که اطعام نکردید یا فرهنگسازی نکردید. خب این از فروع دیگه، این از اصول نیست. اینجور نیست که کفار فقط مکلفه به اصول که ایمان باشه باشه. یه بحثی در کلام هست، دوستان میدونن در بحثای کلامی بحثی هست که آیا کفار مکلفه به فروع هم هستن یا مکلف به فروع نیستن. البته در اینکه یه کافر وقتی مسلمان میشه حتما دیگه لازم نیست هر آنچه قبلا انجام بوده انجام بده، این تردیدی نیست، قاعده جبه به جبه الاسلام یجب ما قبله که قبلش رو همه رو میبخشه. اما الان بالفعل آیا مکلفه به فروع هستن یا نیستن؟ یه بار در بحث فقه بحث مفصلی رو بردیم که 5-6 قول هم هست و بعضی میگن آره بعضی میگن نه، مثلا مورد اختلاف. اینجا فقه رازی خواسته از این استفاده کنه بگه که آقا ببینید عذاب قیامت رو به چه دادن؟ یک، عدم ایمان، یعنی اصول. دو، اطعام مساکین که بحثشی باشه فروغ. به نظر میرسه اما این درست نباشه، چون این آیه ظاهرم در این مقام نیست. این توجه به همون آثار اجتماعی جامعه است، به بحث انسانیشه. میگه کفار وقتی ایمان نمیارن عملا به این منجر میشن، اینی که عذابشون میکنه حالا موکول به این باشه که این کارو نکردن، این ازش در نمیاد، بلکه بیشتر داره توجه به این میکنه که این آثارشه، آثار عدم ایمان. اما حالا اونم که او گفته نقطه قابل تام. بحث آخرمون هم که امروز یه ذره شاید درش دقیقی طول بکشه بشه تمومش بکنیم، بحث لغت طعام. لغت طعام از لغت‌های پرمسئله در فقه هم هست، بذار توجه کنیم. طعام به معنای هر چیزیه که خوردنیست، البته ظاهرن شامل آشامیدنی ها نمیشه. گفتنم آیه والذی هو الذی یطعمنی و یسقین فاذا مرضت و هو یشفین، این یطعمنی و یسقین یسقین هم است، و هو الذی یطعمنی و یسقین. این آیه دلالت میکنه اطعام در مقابل سقی قرار میگیره، لذا بر مایعات و اینها صدق نمیکنه. اما حالا به نظر شاید هم اینجور نباشه، هر چیزی که به نوعی سد جوع کنه، حالا اگرم به نوعی آشامیدنی باشه، مثلا آب میوهی طرف به کسی بده، شاید اطعام برش صدق بکن. مثلا حالا بگیم نه سخت فقط در مورد سیراب کردن، ولی اگر یه چیز مایعی باشه که در مقام سیراب کردن نباشه، در مقام شکم پر کردن باشه، مثل شیرموز مثلا بدن، به عنوان غذا شیرموز به کسی بدن، این رفعتش که نمی کنه که، این عملا فقط سد جوع میکنه. شاید در اینها صدق طعام بشه گفت میشه. حالا اجازه بدید. اما لغت در قرآن زیاد به کار رفته، بسیار زیاد به کار رفته، هم در مورد خوب به کار رفته هم بد. ان شجرت الزقوم طعام العصیم، یه آدمی که گناهکاره عصیم نیست، گناهکار طعام شجره زقوم. یا در قیامت میگه ولا طعام الا من غسلین، اینا فقط غذاشون غسلینه، که غسلین هم چرکه، چرکی که میجوشه، اینم معید ماست که چون چرک ظاهرا آشامیدنیه دیگه، مایعه مثلا، لذا طعام برای شرک. یا مثلا در آیه دیگه میفرماید لیس لهم طعام الا من ذریع، چه زرعی خاری بوده که شطران یه گیاهان پرخاری بوده در بیابان عربستان که میگن لا یسمن و لا یغنی من جوع هم بوده، نه فایده داشته نه ضرر داشته، این غذای اهل جهنم. اما نکته بسیار مهم فقهی که در لغت طعام وجود داره ذیل آیه سوره آل عمران به مائده است که ما نمیدونیم چرا بار دوم آل عمران و مائده رو اشتباه میکنیم. سوره مائده است که در رابطه با کفار میگه الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لهم. بعد ادامهش وارد بحث ازدواج اونها میشه، تو با اهل کتاب ازدواج هم داریم. این طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم یه بحث بسیار محکم و مفصلی داره که باید در بحث اطعم و اشربه دید. من الان گزارشش رو میدم، واقعیت اینه که نظر توش نمیدم. آیا این به چه معناست؟ ظاهرش باشه خب مطلق همه غذاهاش. بعضی گفتن نه، مراد ذبیحه‌ش و از اهل سنت غیر حنفی ها حنبلی ها و غیر شافعی ها حنفی ها و حنبلی ها و مالکی ها، شافعی ها فقط ظاهرا نیستن، اینا همه قائلن به این که ذبیحه اهل کتاب هم پاک قابل خوردن. در میان فقهای شیعه هم سه تا فقیه بزرگ، صدوق، ابن ابی عقیل و ابن جنید، اینها قائل به جواز. استشهاد شدن همین آیت طعام الذین اوتوا الکتاب حل لهم، گفتن این طعام مطلق معناش همینی خوردنی، یعنی خوردنی های اونا و خوردنیشون، یا به خصوص بگید ذبایحشونه یا این که عام دیگه همه چیزشون. اما در مقابل شیعیان به استشهاد روایات نسبتاً زیادی، البته روایت شده که نگاه بکنید از اون برم روایات داره که مراد ذبیحه باشه، گفتن نه، مراد از طعام در اینجا حبوبات. بعضی هم گفتن فقط گندمه، بعضی گفتن گندم و جو. پس داره میگه طعام خشکشون بر شما حلاله، نه پختش، تازه چون پختش هم دستون میخوره نجس میشه و حرام میشه. خب یه سوال مطرح میشه، این که دیگه گفتن از چه فرقی بین اهل کتاب و غیر اهل کتابه؟ شینیای غیر اهل کتاب هم طعام خشکشون بر ما حلاله، دیگه چه سبتش به اهل کتاب بگه؟ اینجا صاحب المنار رشید رضا میگه من این مطلب رو به یک سری از فقهای شیعه گفتم، اینا همونجور توش موندن نتونستن جواب بدن. برخی از معاصرین اومدن در این راه تلاش هایی دارن که بگن چرا اینجا فرق میکنه. میگن نگاه کنید، قبلش گفته بود که نباید ارتباط با اهل کتاب هم داشته باشید، و این که الیوم گفته خوبم از نکتشون، الیوم احل لکم الطیبات، یعنی حالا که اسلام قدرتمند شد و شبه جزیره رو گرفت، حالا اب نداره رفت آمد کنی، و تا حالا همه چی با اهل کتاب هم حرام بود، الان غذاشون رو میتونید، غذای خوشتشون رو بخورید، ازدواج هم میتونید. بعدم آیه چند در مقام ذکر یک نکته لطیف هست و اون این که میگه اولش میگه اوهل لکم و طیبات، میگه گفتن نداشت طیبات خب معلوم حلاله، میگه نه میدونه چرا گفت، تا بعدیشو که مشکوک بودن خود مسلمونا اونم بگه آقا اینم طیبه، میگه مثل اینه که شما به یکی میگید که آه هر چی به دادن مال خوده، اینم مال تو. مرحوم آقای طباطبایی در همین جا المیزان نکته‌ای داره، ایشون میگه این که میگن للذین احسنوا الحسنا و زیاده، کسایی که خوبی کردن خوبیشون که خود هستن زیادتر. یا میگه در آیه دیگه میگه لهم ما یشاؤون فیها هر چی بخوان هست و لدینا مزید، بیشتر هست. اینجا به اونا میگه طیبات که هست، این که تردید نداشتید طیبات دراتون هست، آقا تمام اهل کتاب هم هست، این شک داشته باشید این هم باشید، عطف مشکوک به مسلمه، قبلش مسلم بوده للذین احسنوا الحسنی مسلمه، خودت خوبی میکنه، خوبی مال خودش دیگه و زیاده. اینجا میگه اوه لکم و طیبات و تمام الذین اوتوا الکتاب هلون لکم، این هم حلال، این هم باشید. نکته بعدیش هم اینه که چرا اینو میگه؟ خب سوال ممکنه بشه آه چون میگه قبلش ممنوع بوده بعد آزاد شده. و دومین مسئله این که این ظرفیت ذهنی برای آزادی ازدواجه، چون بلافاصله میگه والمحصنات، یعنی برید با اونا ازدواج هرش رو نداره بکنید. البته این که حالا طعام لغتاً به چه معناست، طعام مسلماً لغتاً معنی خوردنیه، اگر ما تخصیصش میزنیم فقط در سوره مائده است، در همین طعام اهل کتاب که اونجا رو میگیم فقط مخصوص چیه؟ خوش. اما همون هم از محل بحثه، باید بحث از مشربه رو عبور در رسید. نکته مهم اما اینه که خب الان که شما برید ببینید تقریبا مسلمان ها در جهان غرب حنفی ها اکثریت از اونا تمام اهل کتاب رو نمیخورن، ذبیحه شون رو نمیخورن، ذبحش رو اونا رو هم قبول ندارن. علتش اینه که فقط که این شرطش نیست، یذکر اسم الله علیه هم هست، میگن اونا ذکر خدا نمیگن. اینجا اشاره بکنم در بحث حج، در این که ذابح حج باید حتما هدیه قربانی حج رو حتما مسلمان بکشه، این اجماعی همه فرقه میگن. بحث در اون چیزیست که به طور عادی میخورن، غذایی که نه در حج، غذایی که در عادی میخوریم همه هم میخوریم. لذا چون مشکوکم که این بسم الله میگه استواء قبله داره، فری اوداج میکنه به این جهته، و الا ظاهرا ذابح رو اهل سنت لازم نمیدونن که مسلم باشه، اما ذکر خدا باید باشه، چون آیه شریف هم هست که مما لم یذکر اسم الله علیه از اون نخوریم، که البته یه دفعه راجع بشه میگه میبردن و برای بت‌ها اهدا میکردن، این صحبت اجمالی درش. خب این یه بحثی، ولی در اونجا اگر هم طعام به معنای خاصی باشه که ما معمولا به خاطر روایات زیادمون اون رو تخصیص میزنیم، و حالا شافعیان به یه علل دیگه ای که حرف بزن نگاه کردم استدلالشو وقتمون گذشته دیگه نمیگم، ولی بقیهش در بقیه آیات قرآن طعام مسلما به معنای طعام خوش نیست. لذا اینجا اطعام مساکین یا اطعام فقرا به معنای فقط طعام خوش این تمام کلام. فردا بحث یتیم و مسکین رو داریم.